بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 26، استاد فاضل، 5-2-62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحیم. ملاحظه فرمودید که موافقت التزامیه در رابطه با تکالیف نمیتواند در ردیف موافقت عملیه قرار بگیرد، به حیثی که همانطور که موافقت عملیه لزوم دارد و با اراده و اختیار تحقق پیدا می کند، موافقت التزامیه در رابطه با تکالیف این وضع را داشته باشد، به طوری که فقیه و اصولی در رابطه با فقه و اصول بتواند روی موافقت التزامیه از نظر وجوب و عدم وجوب بحث بکند، زیرا همون طوری که ملاحظه فرمودید موافقت التزامیه در اختیار شخص نیست، بلکه مانند علم و سایر صفات نفسانیه دارای یک مبادی و مقدمات و اسباب خاصی است که اگر اون اسباب تحقق پیدا بکند، خواه ناخواه این موافقت التزامیه تحقق پیدا می کند و الا فلا. حالا فرض می کنیم، اینجا دیگه مسئله فرضی است، فرض می کنیم که موافقت التزامیه لزوم داشته باشد و اون اشکال در این باب مطرح نباشه. خب نحوه موافقت التزامیه عبارت از چه نحوه؟ چگونه انسان باید ملتزم به تکلیف بشود؟ چگونه باید تسلیم قلبی در برابر تکالیف داشته باشه؟ این تابع این است که اولاً، خوب دقت بفرمایید، اولاً نحوه تعلق علم به تکالیف چه نحوه و ثانیاً خود تکالیف چه نحوه است، به این معنا که اگر تکلیف عبارت از یک حکم واقعی باشه، و علمی هم که متعلقه به این تکلیفه علم تفصیلی باشد، مثل کسی که تفصیلاً عالم شد، به این که حکم واقعی نماز جمعه عبارت از وجوبه. خب اینجا موافقت التزامیه به چه صورت تحقق پیدا می کند؟ به این صورت که انسان باید از نظر قلب ملتزم بشود به این که حکم واقعی نماز جمعه خصوص وجوبه، چون تکلیف به این صورت روشن شده و به این نحو مشخص شده، نحوه موافقت التزامیش هم تابع همین معناست. چون علم به حکم واقعی، اونم علم تفصیلی پیدا شده، موافقت التزامیم التزام به خصوص همین حکم معلومه به تفصیله. و اگر حکم فرزن حکم ظاهری باشه، اگر حکم حکم ظاهری است، قاعده طهارت اقتضا کرد که این لباس مشکوک و طهاره شما بدون حالت سابقه معلومه محکوم به طهارته، خب اینجا شما ملتزم می شوید، ملتزم به طهارت می شوید. اما بما انها هی الحکم الظاهری، التزام پیدا می کنی به این که شارع به عنوان حکم ظاهری این لباس رو محکوم به طهارت کرده، یا در اونجایی که استصحاب نجاست و صوب جریان پیدا می کند، لا تنگز لیقین به شک، حکم می کند به ان صوبک نجسون. خب شما اینجا نحوه التزامتون چجوریه؟ باید ملتزم بشوید به ان صوبه نجسون، لکن من حیث الظاهر، لکن به عنوان اینکه نجاست یک حکم ظاهری ثابت شده از طریق لا تنقض الیقین بشک، هیچ معنا داره که کسی در اینجا توهم بکنه حتی که شما باید ملتزم بشید به اینکه این ثوب شما نجسون واقعا، با اینکه شارع به حسب حکم ظاهری حکم به نجاست کرده. آیا جای این توهم هست که کسی خیال بکنه بگه نه، معنای موافقت التزامیه التزام به نجاست واقعی این ثوبه؟ اصلا جای این توهم نیست. و همینطور در باب علم اجمالی که عمده محط نظره، شما اگر علم اجمالی پیدا کردید به یک تکلیف واقعی، آیا در مورد این علم اجمالی با وجود علم اجمالی موافقت التزامیه به چه صورت باید تحقق پیدا بکنه؟ حتی در اونجایی که امر دائر بین محظورین باشه و علم اجمالی شما یک طرفش عبارت و یک طرف عبارت از تحریم باشه. فرض کنید در همین نماز جمعه اگر شما علم اجمالی پیدا کردید به اینکه حکم واقعی نماز جمعه یا وجوب است و یا حرمت، که اینجا اصطلاحاً دوران امر بین محذورینه، آیا اینجا اگر موافقت التزامیه لازم باشه اصلا جای این توهم هست که یه قدری مرحوم های آخون دنبال می کنن این مسئله را، در حالی که به حسب نظر ما اصلا جای توهم این بحث نیست که کسی بگوید با اینکه شما علم اجمالی داری به اینکه نماز جمعه یا واجبه و یا حرام باید به یکی از این دوتا شما ملتزم بشوید، خب به چه مناسبت به یکی از این دوتا انسان ملتزم بشود؟ اون تکلیف معلومه بل اجمال مردد بین وجوب و تحریمه و التزام هم در دنبال همون تکلیف معلومه. وقتی خود اون تکلیف مردد بین وجوب و حرمته دیگه چه معنا داره که ما احتمالشو بدیم حتی که در موافقت التزامیه باید به یکی معین یا یکی مخیر ملتزم بشود انسان؟ نه، نحوه موافقت التزامیه همون نحوه تعلق تکلیفه، یعنی شما باید قلباً ملتزم بشید به این که صلاة الجمعه اما واجبتون و اما محرمه، یعنی بگید هر کدوم از این دوتا باشه ما میپذیریم و میدونیمم که از این دوتا خارج نیست، لکن هر کدام من الوجوب و الحرمه ثابت باشه ما قلبن تسلیم او هستیم و منقاد او هستیم. کما اینکه در سایر موارد علم اجمالی، یعنی اونجاهایی که دوران بین محذورین نیست، مثل اینکه شما علم اجمالی دارید به اینکه در روز جمعه یا نماز جمعه واجبه و یا نماز ظهر واجبه، این از اون علم اجمالی هایی است که موافقت قطعیه عملیش امکان پذیره. خب اینجا در مقام التزام شما باید چجوری ملتزم بشوید؟ آیا جای توهم این معنا هست که کسی خیال بکنه که شما باید حتماً ملتزم بشید به اینکه نماز جمعه واجبه، یا حتماً باید ملتزم بشید به اینکه نماز ظهر واجبه؟ به چه مناسبت و چه وجهی برای این توهم وجود داره؟ من علمم به این صورته، نحوه تکلیف معلوم برای من به این کیفیته که من علم اجمالی دارم به این که یا صلات و ظهر واجبتون و یا صلات الجمعه. در مقام التزامم باید به همین صورت ملتزم بشوم، یعنی بگویم ان کانت صلات الجمعه واجبه ما قبول داریم و ان کانت صلات الظهر واجبه باز ما قلبا منقادیم، اما بالخصوص ملتزم به وجوب یکی از این دوتا بشویم، این اصلا جای توهم و جای احتمالش نیست. حتی خب با توجه به این مطلب شما میدانید که همون طوری که من عرض کردم که مسئله حکم واقعی رو اولا از حکم ظاهری جدا بکنیم و التزام به هر کدام به تناسب خودشونه و ثانیاً نحوه تعلق علم از نظر تفصیل و از نظر اجمال این در موافقت التزامیه ایجاد فرق میکنه. در علم تفصیلی باید التزام به خصوص همون معلومه به تفصیل پیدا بکنه و در علم اجمالی التزام به احدهما علاماه و مقتضای علم اجمالی. خب روی این مطلب و روی این جهت رو همون جهت در التزامم فرقه. با توجه به این مطلب خب شما می دانید که یک نزاعی در اطراف علم اجمالی قرار واقع شده. اونجایی که شما علم اجمالی به یک تکلیفی دارید، علم اجمالی دارید به این که یا نماز جمعه واجبه و یا نماز ظهر، یک نزاعی اینجا واقع شده، خوب دقت بفرمایید، و اون این است که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا می کند یا نمی کند. ما که علم داریم به این که یا نماز جمعه واجبه و یا نماز ظهر، آیا میتونیم مثلا دوتا استصحاب عدم وجوب جاری بکنیم؟ یک استصحاب عدم وجوب مثلا نماز جمعه و یک استصحاب عدم وجوب نماز ظهر. آیا با وجود علم اجمالی جریان اصول عملیه امکان دارد یا ندارد؟ اینجا مورد بحث واقع شده. بعضی ها می گویند اصول عملیه در اطراف شبهه محصوره و علم اجمالی جریان پیدا نمی کند. اینجا هم در علت عدم جریان بین بزرگان اختلافه. جریان این است که اگر بخواهد اصول عملیه جریان پیدا بکنه، تناقض در ادله اصول لازم می آید، به این معنا که البته اینها بحث مفصلی داره، لکن من اشارتا عرض می کنم بحثش رو در جای خودش باید صحبت کرد، به این معنا که شما که میخواهید لا تنقذل یقین به شک رو در مورد نماز جمعه و نماز ظهر هر دو پیاده بکنید و حکم بکنید به عدم وجوب اینها، خب در دنبال لا تنقذل یقین به شک یه جمله دیگری هم هست و اون جمله اینه: ولکنهو تنقضهو به یقین آخر. یقین را به شک نمی شود نقص کرد، لکن یقین رو با یقین دیگر حتما باید نقص کرد. خب شما اینجا یقین دارید که یکی از نماز ظهر و نماز جمعه واجبه، مگر یقین نداری؟ پس چرا دوتا استصحاب عدم وجوب جاری می کنید؟ شما لا تنقذل یقین به شک و ملاحظه کردید، اما ولکنهو تنقضهو به یقین آخر رو فراموش کردید. لذا گفتن برای اینکه در ادله اصول تناقضی لازم نیاید، ما از اول میگیم که اطراف علم اجمالی از مجرای اصول عملیه بیرونه. چون شما علم اجمالی داری به این که یا ظهر واجبه و یا جمعه، در هیچ کدام از اینها شما نمیتونی استصحاب رو جاری بکنی. بعضی ها علت رو این قرار دادن، بعضی ها علت عدم جریان اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی این قرار دادن که با اجراء اصول عملیه مخالفت عملیه اون تکلیف معلوم بالاجمال لازم می آید. برای اینکه اگر شما دو تا استصحاب جاری کردید و در نتیجه ترک کردید نماز جمعه و ظهر هر دو را، پس اون علم اجمالیه به این که یک تکلیفی در این رابطه وجود داره مخالفت عملیه قطعیه در رابطه با اون علم پیش می آید. پس ملاحظه کردید که بعضی ها علت عدم جریان را لزوم تناقض در ادله اصول قرار دادند و بعضی ها علت عدم جریان را مسئله لزوم مخالفت عملیه قطعیه قرار دادند. حالا اینجا یک سوالی هست، خوب دقت بفرمایید، و اون اینه که میخواهیم ببینیم آیا مسئله لزوم موافقت التزامیه که محل بحث ماست، اگر موافقت التزامیه لازم باشه، این هم یه راه سومیه برای اینکه جلوی جریان اصول را در اطراف علم اجمالی بگیره. به این صورت که بگیم خب شما که میخوایی دوتا استصحاب عدم وجوب نسبت به نماز جمعه و نماز ظهر جاری بکنی، پس با موافقت التزامیه چه کار می کنید؟ با لزوم موافقت التزامیه چه معامله ای می شود که یک راه سومی برای عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی ما پیدا کرده باشیم، بگیم راهش اینه که با مسئله موافقت التزامیه چه معامله می شود. آیا درست این حرف یا اینکه نه ما می خواهیم این راه رو خراب بکنیم، بگیم مسئله موافقت التزامیه هیچ ربطی به مسئله اجراء اصول در اطراف علم اجمالی نداره. چرا؟ برای اینکه شما بالاتر از این نیست که دو تا استصحاب جاری میکنید و میگید نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر هم واجب نیست، لکن این دو تا استصحاب شما حکم ظاهری رو بیان میکنه. موافقت التزامیه در رابطه با حکم واقعی است، یعنی هیچ مانعی نداره که نماز جمعه و نماز ظهر به حسب ظاهر وجوب نداشته باشند، لکن از نظر واقع یکیشون واجب باشه و موافقت التزامیان بر طبق همون تکلیف معلوم بالاجمال در کار باشه. یعنی شما قلباً معتقد باشید که حکم واقعی در اینجا یا این است که نماز جمعه واجب و یا این است که نماز ظهر واجب، اما به حسب ظاهر هر دو محکوم به عدم وجوبند، هر دو به مقتضای استصحاب وجوبی درشون تحقق نداره. پس ببینید بین مسئله موافقت التزامیه و مسئله جریان اصول در اطراف علم اجمالی این ارتباط وجود نداره که ما بخواهیم به اصطلاح از کانال لزوم موافقت التزامیه جلوی جریان اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی بگیریم. نه، از این کانال شما نمیتونید جلوی اون رو بگیرید، اینا با هم منافاتی نداره. موافقت التزامیه در جای خودش محفوظ باشه و در این حال اصول عملیه‌ام که اثبات احکام ظاهریه میکنه این هم نسبت به اطراف علم اجمالی بتوانن حکم ظاهری خودشون رو از بین ببرند. این از این طرف قضیه. اینا رو خوب دقت کنید، چون در کلمات مرحوم آقای آخوندم بعضیاش خیلی با ایجاز و اختصار بیان شده، اگر اونجا روشن نشده اینجا روشن بشه. گوش بدید جای بحث مطلب که از ناحیه لزوم موافقت التزامیه مانعی برای جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نداری. حالا از اون طرف چطور؟ از اون طرف هم همینطوره، منتها از اون طرف مرحوم آقای آخوند زحمت کشیده دور این حرفا رو درست کرده و از مسیر واقعی بحث به نظر من خارج شده ایشو. از اون طرف هم مسئله روشنه، یعنی اگر اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری شد، جریان او هم لطمه ای به لزوم موافقت التزامیه نمیذاره، یعنی از دو طرف تأثیر و تأثر در کار نیست، نه لزوم موافقت دیست در برابر جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی و نه جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جلوی موافقت التزامیه رو میگیره. چرا نمیگیره؟ به همون دلیل، برای اینکه جریان اصول عملیه مگر چه میکنه؟ چه نقشی دارد جریان اصول عملیه؟ جریان اصول عملیه میگه نماز جمعه و نماز ظهر هیچ کدام ظاهرن وجوب ندارن. خب نداشته باشم، مگر من میخوام ملتزم به عدم وجوب واقعی نماز جمعه بشم؟ اونی که در رابطه با موافقت التزامی است، اون تکلیف معلومه بالاجماله، یعنی با این که اصول عملیه عدم وجوب ظاهری این دوتا رو اثبات میکنه، لکن از نظر واقع که مسلمه یکیشون محکوم به وجوبه و موافقت التزامیه در رابطه با همون واقعه معلومه بالاجماله. پس همونطور که مسئله لزوم موافقت التزامیه سدی برای جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی نخواهد بود و به عنوان یک مانع سوم در مسئله جریان اصول عملیه مطرح نیست، عکسش هم همینطوره. جریان اصول عملیه زمینه موافقت التزامیه رو هیچ از بین نمیبره. هزار تا اصل عملی هم جاری بشه، مقتضای اون اصول عملیه این است که این به حسب ظاهر واجب نیست، بیشتر از این نیست. ما اگر بخوایم ملتزم بشیم به عدم وجوب واقعی، خب این اصول عملیه جلوی لزوم موافقت التزامیه رو میگیره، لکن ما بین این دوتا هیچ منافاتی قائل نیستیم. حتی از نظر التزامم منافات قائل نیستیم، یعنی ما در رابطه با نماز جمعه و نماز ظهر دو التزام داریم، هم ملتزمیم به انهما فی الظاهر غیر واجبتین و هم ملتزمیم به ان احداهما فی الواقع واجبه. به همون طوری که بین این دوتا التزام هیچ منافاتی نیست، اصول عملیه حکم ظاهری رو اثبات می کند، شما هم در رابطه با واقع ملتزم میشید و به تعبیر من حتی دو تا التزام شما پیدا میکنید، هم التزام به حکم واقعی و هم التزام به حکم ظاهری. شما در اون موردی که استصحاب اقتضا میکرد نجاست ظاهری ثوب شما رو، مگر شما ملتزم به نجاست ظاهری نمی شدید؟ اما از نظر واقع چه التزامی داشتید؟ اونجا ملتزم می شدید به اینکه واقعا هم یکون و نجسا، یا از نظر واقعش می گفتید هرچه هست من ملتزمم، این کان به حسب الواقع نجسن من ملتزم به نجاست واقعیم، و این کان به حسب الواقع طاهرن من ملتزم به طهارت واقعی هستم. پس ببینید از نظر حکم ظاهری در مساست سو شما ملتزم به نجاست ظاهریه بودید، اما از نظر واقع در حقیقت ملتزم بودید به ما هو فی الواقع ثابتون ان کانت النجاسه ثابتتن، شما ملتزم به او بودید، و ان کانت طهارتو ثابتتن، شما ملتزم به طهارتید. اینجا قصه ما عکس شده، اونجا حکم ظاهری واحده و واقعش مردده، اینجا حکم ظاهری تعدد پیدا کرده، یعنی دو تا استصحاب عدم وجود در رابطه با نماز جمعه و نماز ظهر شما دارید و به حسب ظاهر ملتزم می شوید به عدم وجوب شیء منهما، اما به حسب الواقع اون علم اجمالی در جای خودش محفوظه و موافقت التزامیان در رابطه با اون علم اجمالیه. پس این که مرحوم آقای آخوند در این جهت دوم یک قدری مسیر بحث رو تغییر داده، ایشون به این صورت بیان میکنه که اگر اصول عملیه جریان پیدا بکنه ازش لازم میآید محظور عدم التزام به واقع. کی لازم میاد یه همچین محظوری؟ صد تا اصل عملی هم جریان پیدا بکنه هیچ محظور عدم التزام به حکم واقعی لازم نمیاد. در عین اینکه اصول عملی جریان پیدا کرده، التزام شما هم نسبت به واقع سر جای خودش محفوظه. پس نتیجه اینطور شد که مسئله لزوم موافقت التزامیه رو ما بخواهیم در رابطه با جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی قرار بدین، حالا یا از این طرف که بخواهد لزوم التزام سد راه جریان اصول عملیه بشه، و یا از اون طرف جریان اصول عملیه بخواهد مانع لزوم موافقت التزامیه بشود، هیچ مسئله اینطور نیست و اصلا ارتباطی بین موافقت التزامیه و اصول عملیه نیست، البته با توجه به اون نکته که موافقت التزامیه هر حکمی به تناسب خود اون حکمه، حکم واقعی به تناسب خودش، حکم ظاهری به تناسب خودش، حکم معلوم به تفصیل به تناسب خودش و حکم معلوم بالاجمال هم به تناسب خودش. این خلاصه بحث در مسئله موافقت التزامیه به این کیفیت تا بحث بعد.